بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله الذي فطر السماوات والارض بغير عمد ترونها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. حق متعال رو شکر گذارم که در امروز محضر شما عزیزان، سروران، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیدم. امیدوارم که آنچه بیان می‌کنیم در این جلسه در طول تحصیلات شما، آینده شما به کار بیاد و به یادموندنی باشه. مسئله مورد سخن ما مسئله نقش ادبیات عربی در فرایند استنباط. شما عزیزان رو به من فرمودن پایه چهارم تا ده ها تا بی نهایت تشریف دارید. عزیزانی هستید که پس یک دور ادبیات رو دیدید، از صرف تا بلاغت. الان وقتشه که برگردیم یه نگاهی بندازیم ببینیم که بالاخره اون ابزاری که به ما میگفتن بردارید این ابزار رو و اون برای شما فایده داره در فهم دین، در فهم قرآن کریم شما رو یاری میرسونه، اون ابزار چجوری که کار کرده چجوریه. وقتش الان، شاید برای اون کسی که پای اول، پای دوم، حتی پای سومه، این برگشت الان انقدر دقیق نباشه که الان برای شما دقیق و ضروریه. آیا پای سوم که تموم شده کار ما با ادبیات تموم شده؟ آیا اون خدمتی که ادبیات باید الان انجام بده من و شما در حال انجام شدنه؟ وضعیت چگونه است؟ یه موقعی من تشبیه میکنم، میگم مسئله ما طلبه ها و فهم دین مسئله یه سری کوهنورده که اینها رو بهشون گفتن که از این کوه بالا برید. در قله این کوه ما میخوایم حفاری کنیم، منتها ابزار حفاری رو در مسیر راه رختیم. جای جای این مسیری که تا به قله میرسید ابزاری است که برای حفاری قله مورد استفاده قرار میگیره. حالا به مثل شما در نظر بگیرید که اون قله و حفاریش استنباط باشه، فهم صحیح دین باشه، و این راه تا قله این 10 سال 20 سالی است که من و شما داریم تحصیل میکنیم و اون ابزار همین علوم دینی باشه که داریم فرا میگیریم. خیلی ها تو راه که میان اون کلنگ را، اون چراغ قوه را، اینا را بر میدارن، یه ذره که تو مسیر میرن میگن این چه فایده ای داره، فقط سنگین کرده بار رو، میندازنش کنار. تردید میکنن در این که آیا این ابزار واقعا فایده ای داره یا نه، فقط بار رو سنگین کرده، فقط وقت تلف کرده. ما اگه این رو بندازیم این وقت زودتر به قله میرسیم. برخی ها واقعا این کارو میکنن، تردید میکنن در کارایی اون ابزار و پرتش میکنن کنار. برخی ها دستشون میفته، یعنی نمیخوان بندازنش دور مثل اون اولی، اما باد فراموشی، باد نسیان میاد و این ابزار از دستش میفته. برخی هم نه، خیلی توجیهن، هدف اون هدف رو میدونن و ابزار رو متناسب با هدف انتخاب میکنن. وقتی به قله میرسیم، وقتی میرسیم درس خارج، وقتی میرسیم به اون سنواتی که دیگه هر کسی بار خودشو بسته و نوبت بازدهی رسیده و خدمت به دین در واقع از اونجا بعد معنی خودشو پیدا میکنه و سربازی امام زمان از اونجای بعد واقعا دیگه معنای خودش رو پیدا میکنه، اونجا میبینی که برخی میگن که ما که تواناییش رو نداریم، من ابزاری نیاوردم اینجا چه کار کنم الان؟ یک سنش اومده بالا اما به صورت مبتدیه، یه مبتدی کهنساله سنش اومده بالا. برخی ها هم ابزار دارن واقعا استفاده میکنن، المیزان می نویسن، اسفار می نویسن، بهار می نویسن، القدیر می نویسن، از صحیح سیرت نبی الاعظم می نویسن، از صحیح سیرت الامام علی می نویسن، ریاض السالکین می نویسن. ابزار دارن آقا، توانایی دارند، می تونن خدمت کنن. مجمع البیان امین الاسلام طبرسی را نگاه بفرمایید که شیعه و سنی به دقت او، به حرفه‌ای بودن او اذعان دارن. برخی هم نه آقا، ابزاری ندارن، توهم دارایی ابزار میزنن و یه موقعی میخواد سرهم کنه برای خودش ابزار درست کنه. این مسئله ماست. الان شما، حالا بنده 15 سالم از درس خارجم گذشته، یواش یواش داریم به میان سالا و اینا نزدیک میشیم، اما میخوام اینو به شما عرض بکنم که من دیدم اینایی که دارم بهتون میگم، این مسئله‌ای که من درست کردم بافتم، اما گونی نبافتم و ابریشمه. واقعیتی است که دیروز بنده و دوستانم هست و فردای شما و دوستانتان. روزی اون ادبیاتی که خوندید یه سری کاستی هایی داره، یه سری ابزاری را نداره، در واقع اون پکی که به خدمت شما عرضه کردن، گیرم که بلد باشی و 100% اون چیزی که بهت عرضه کرده باشند رو گرفته باشی، یه سری کاستیایی داره. درس خارج یا آقای دوست ما کنار من میشست، همیشه هم میگفتش که من انقدر کار کردم، انقدر درس خوندم، انقدر چه کنم. گزارشی آماده همیشه داشت از فعالیت‌های علمیش در حوزه علمیه میداد. یک روز استادم حضرت آیت الله علی دوست سر درس فرمودن که ابن درید در جمهرة اللغة این جمله را اینجوری معنی کرده، این لغت را اینجوری معنی کرده. این بعد از درس این آقا به من زد، گفت سید بله، جمهره چیه؟ ابن درید کیه؟ گفت و این کیه که روایت بر اساس کتاب او داره معنا میشه. گفتم جمهره دومین معجم معتبر لغت عربی است که به دست ادیبی فاضل به نام ابن درید ازدی نوشته شده و کتاب بالینی محققان و اونایی که مثل ابن سینا برای گیاه شناسی اینا به لغت خیلی نیاز دارن، یعنی کتاب بالینی ابن سینا جمهرة اللغة ابن درید بوده و این یه پلیه که ما رو میرسونه به عصر صدور عربی فصیح، ما رو میبره و استشهاداتی داره که ما رو به اطمینان میرسونه معنی اون واژه و اون کلمه اینه. گفت حالا گیرم که اینا که میگه درست باشه، چرا ما الان باید اسمشو بشنویم؟ و الان بفهمیم که چنین ابزاری هم هست. و خود میدونی من طلبه ولمعتلی نبودم که باری به هر جهت ببرم، اما خب من اولین بار دارم اسپینی میشنوم و شاید 10 تا کتاب لغت دیگه ای هم باشم اصلا بلد نباشم. خب دوستان، شما صرف خوندید، نحو خوندید، بلاغت خوندید، لغت نخوندید. کاستی نظام آموزشی ما بود. الان بهتر شده، یه کتابی چی گذاشتن، ولی خب قبلا اصلا اونم نبود. و وقتی لغت نباشه، صرف و نحو و بلاغت فشله، یعنی مثل یه سری ابزار ناکارآمد میشه. شما خودتو تصور کنید ما یه نفر رو بیاریم زبان فارسی یادش بدیم، لغت بهش ندیم، کتابای لغت هم ده خدا و برهان جامع و برهان قاطع و امثال ذالک رسمش معرفی نکنیم. بیاییم بهش بگیم ما نهاد داریم، گزاره داریم، پسوند داریم، پیشوند داریم و و و همینجوری این فرمول های زبان فارسی خودمون رو بهش یاد بدیم، نهایت هم براش مثال بزنیم، اما لغت به او آموزش ندیم. لغت بهش ندیم چی؟ راه فرا گرفتن لغت رو هم به او ندیم. این اون فرمولایی که داریم بهش میدیم ناکارآمد میشه. کارخونه ادبیات نمیگرده. چرا؟ چون سری فرمولیه که با اون زبان ارتباط برقرار نمیکنه. تا وقتی ذهن شما نهایت 100 تا لغت عربی بلده که از اون 100 تاش 30 40 تاش فارسی زده است، یعنی اساساً برداشت فارسی شما داری، اصلا عرب چنین برداشتی از این واژه نداره، فقط صرف مشابهت الفاظه. تا وقتی این چنینه، اون صرف، اون نحو، اون مخصوصا بلاغت فایده ای نداره و یواش یواش به دست فراموشی سپرده میشه. وقتی شما این همه صرف خوندی، این همه نحو خوندی، این همه بلاغت خوندی، منتها یک کتاب عربی که جلوت میذارن، در هر صفحش چندین لغت ببینی که بخوای بری اینا رو در بیاری، تو رو آزرده خاطر میکنه و نمیتونی، کتاب میبندی میذاری کنار. در قرآن خیلی از لغات هستش که عموم طلبه ها در این فرایند عادی فرا نمیگیرن. قدمای ما داشتن لغت رو، در نظام آموزشی داشتن. نمیدونم، منم هرچی بررسی کردم نفهمیدم که چی شده لغت از بین ما بیرون رفت، در چه مقطعی حادثه اتفاق افتاده. شما میدانید که ما نه تنها برای طلاب، بلکه برای هر بچه مسلمانی حدود 2000 لغت کاربردی زبان عربی در مکتب خونه ها آموزش داده می شده به نام کتاب نصاب السبیان ابو نصر فراهی، و نتیجه اون این بوده که هر بچه مسلمانی با نصوص دینی، با گفتار علما، با گفتار خطبا بر منابر راحت ارتباط برقرار میکنه. نگفت این عربیات چیه میخونه، خودش حظی از فهم و برداشت رو داشته. الان یاد دیدی امروزی ها چی میگم، یه حاج آقا تاره عربیشو میخونه، عربیش چه فایده ای داره، همون فارسیشو بگه بره. چون اساسا ما عموم بدنه جامعه مسلمانمان را با لغت عربی آشنا نکردیم و الان افتخارم اینه که زبان انگلیسی بچه‌مون یاد بگیره یا بدنه اجتماع اونا را حتما. اونم فضله، اونم ضرورته، اما بسنده به اون نباید کرد و ما باید بدنه اجتماعمون رو، حالا خیر اونو خوردیم، طلبه هامون چرا از حوزه علمیه هم رخت بربسته. الان شما ببینید با همین فعالیت اخیری که مرکز تدوین متون انجام داده، که کتابی رو الان دوره شما خوندید یا نخوندید اون رو؟ بعضی ها خوندن، آره الان پیرمرداتون نخوندن، جوانتراتون خوندن. خب البته من به اون کتاب نقدهای جدی دارم، اما برفرض که اون کتاب بتونه رسالت خودش رو انجام بده، نهایت اینه که شما را با کتاب‌های لغت، روش‌های لغت، با لغوی‌ها آشنا می‌کنه. اما لغت به شما نمیده، یعنی گنجینه واژگانی ذهن شما رو بالا نمیبره. وقتی نمیبره که اون اطلاعات کتاب و لغت هم مثل کتاب‌های دیگه که آدم می‌شناسه بهره‌وری ازش نداره. این ابزاری است که من و شما برای احیای ادبیات اون باید انجام بدیم. من و شما ابزار خوبی برداشتیم ما، اما یه ابزار دیگه کنارشه، اونو ندادن به ما، ما در حرمان اساتید و گذشتگانمون قرار گرفتیم، اون زحماتی هم یه کشیدیم ثمر نمیده. الان شما نگاه کنید، کسی که این ادبیاتی که شما خوندید خونده باشه، این در حد کارشناسی ارشده، درست میگم نمیگم؟ این 3 سال ادبیاتی که ما خوندیم و شما ببین اونایی که میرن دکترا میخونن چقدر اینو میخونن، یه تیکه‌ای از جواهر میخونن، یه تیکه‌ای از مغنی اگه بخونن، اینجوری که خط به خط ما وقت میذاریم اونا وقت نمیذارن. اما میبینی که من و شما نمیتونیم صحبت کنیم، نیاز به کلاس تکلم داریم، مکالمه میدونی غلطه دیگه. عرب که کالمه یا کالمو مکالمه نداره، تکلمه. خب باید اونو کلاس بید. یا نویسندگی نه نمیتونیم، چرا؟ باید کلاس نویسندگی بریم. ولی اگر لغت را چاشنی کارمون کنیم، همون ادبیاتی که فرا گرفتیم ما را به سخن گفتن و به کتابت و اینا میرسونیم. من یک جلسه این کلاس ها را نرفتم، اما با همین کار به این مهارت ها رسیدم. میدونید وقتی لغت میاد تو ذهن شما، شروع میکنه همبازی کردن با اون فرمولای بلاغی و ادبی، شروع میکنه این کارخونه کار کردن. ولی اگه این لغت رو تزریق نکنی به ذهن خودت، چی میشه؟ اون کارخونه کار نمیکنه. تو برای سخن گفتن، برای نوشتن، برای مطالعه از اون ادبیات استفاده نمیکنی. خیلی ها در طول عمر طلبگی اصلا در گمان این هستن که با زبان عربی دارن کار میکنن، اما در واقع با زبان مادری خودش داره کار. این همش مبتلا به ترجمه است، این همش مبتلا به ترجمه است و گونه، یعنی گریز میزنه، بالاخره کارو به زبان مادری خودش میکشونه. اینجوریه. علی بگی مستقیم با خود اون زبان عربی در ارتباط نیست، یک ارتباطیه در حد گمان، توهمه. اما وقتی شما بیاین این کار رو انجام بدید، یک چیز دیگری غیر از این فواید که یعنی لغت میاد حفظ میکنه ادبیاتی که خوندید رو و از فراموشیش جلوگیری میکنه و کاربردیش میکنه، غیر از اون یه فایده دیگه به شما میده. اون فایده چیه؟ تذوق العربیه، ذوق عربیته. این که از عربی خوشت بیاد، عشق کنی با عربی. چرا؟ اون لذتی که باید از زبان عربی ببریم ما نمیبریم. و وقتی میگن ادبیات، شاید تصور خیلی ها الفاظ و فرمولای خشک باب اشتغال و تنازع و اینها باشه، اون تصوری که در ذهن است از ادبیات. ولی اگر شما تونستید به ذوق عربی برسید که لذت ببرید از الفاظ عربی، جمله بندی عربی، اشعار عربی، مخصوصا اشعار عربی. ما بلاغت خوندیم، اما هیچ موقع اون ذوق و اون لذت را نبردیم که اینجا تا کاشون بدهیم. برخی دیدید که اینا که لذت میبرن از ادبیات و اینا چیکار میکنن؟ اینجا تا کاشون میدوئن از کیف و حالی که کرده. ما نه، ما همش این تلق تلوق مثل اشعار عربی رو که میخونن انگار 4 تا سنگ انداختن توی قوطی، تلق 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 تلق. یه چی زهر ما. یارو من داشتم تو مدرسه از این جلوی حجره ها رد میشدم، یه طلبه سریع تا من دید انگار جن و بسم الله، این سریع هوا رو کشید دودش رو دوید سمت من، گفتش که سید نگاه کن، یه 2 تا صحبت منطقی ما با هم انجام بدیم. گفتم بسم الله. گفت بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو براندازیم. بعد بلدتن بعد بلدتن لیس لها انیس الا لیعافیر و الا الایس زهر مار. چیه اینا میگن؟ اون شعره. منم بهش گفتم که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، هم همون گفته الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کش آسان نمود اول ولی افتاد. آخرش چی میگه؟ آخر این غزل کی بلده بیت آخرش بخونه؟ بخون. آخرش میگه که بقیه شو بخو. میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. آخرش میگه که حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. خب نگاه کنید، اون ذوق عربیت وقتی بیاد، اون ذوق عربیت وقتی بیاد، اون اشعار زیبا و دلربای عربی وقتی بیاد، یواش یواش یه ذره به این که قرآن چه تفاوتی داره و اون اعجاز قرآن در چیه، یه ذره شروع میکنه درک شدن یواش یواش. خود قرآن آیه تا آیه فرق میکنه. یک شعر معروفی است در اشعار فارسی، کی بود تبت یدا مانند یا ارز بلعی، تبت یدا ابی لهب و تب، یک حظی از بلاغت داره. اون یا ارز بلعی ما اکه که در قرآن هست، او یه بحث دیگه، او خیلی اوج داره، عرب رو زمینگیر کرد اون آیه، ولی برای من و شما فرقی نداره، اینا رو یکسان میم، اون به اون درکه نرسید. پس نگاه کنید، لغت رو تزریق میکنی، همه ادبیاتی که خوندی زنده میشه. محیی ادبیات شما اینه که دوباره بری سندیه بخونی، دوباره بری سویتی بخونی، دوباره بری مغنی بخونی. برخی از ماها برای اینکه به ادبیات اهتمام داشته باشیم سوراخ دعا رو گم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. ما از لغت نداشتن و کار کاربردی نکردن داریم ضربه میخوریم. میدونی چه کار میکنیم؟ دوباره همون رو برمی تکرار میکنیم، اینقدر تکرار میکنیم حالش به هم میخوره، باید نیمی نتیجه نمیده. خب میبینه نتیجه نمیده. باید آسیب شناسی وضع خودمون رو به طور صحیح انجام بدیم. نصاب و سبیان ابو نصر فراهی 2000 تا لغت کاربردیه که این لغت ها یا در قرآنه یا در روایات یا در علوم دینیه. ابزار خیلی خوبیه. شما اگر میخوای ادبیاتت زنده شه، تکرارم کرده باشی، قطعه قطعه نصاب رو حفظ کن، بشین بر اساس این لغتی که از نصاب یاد گرفتی انشاء بنویس، انشاء عربی بنویس. اون از لغات ساده شروع میکنه به لغات مشکل. اون میگه چی؟ اون میگه که سما آسمان، ارض و قبرا زمین، محل و مکان و معان است جای، سقر دوزخ و نار آتش، ولی چه جنت بهشت آخرت آن سرای. از لغات ساده میره جلو، میگه افرنات و هیثم چو هرماس، شیر سلیمه عظیمت چو اندیشه رنگ. نصاب لغات خوبی به شما میده و شما چکار میکنی؟ شروع میکنی قلم عربیت را افتادن، شروع میکنی نوشتن. وقتی می نویسی حواست هست که نحو را رعایت کنی، جمله بندیت درست بشه. حواست هست که صف را رعایت کنی و نسبت صیغه را درست اینجا به کار ببری و مانند ذلک. این چیکار میکنه؟ میاد اونو زنده میکنه. و شما بعد یواش یواش، یعنی منظورم اینه که اگر میخوای که واقعا به اون صف مقدم بریم و بتونیم خدمت شما عرض کنم که دفاع از دین به معنی واقعیش بکنیم، باید واقعا ادبیات داشته باشیم. ادبیات در این حدی که حالا در چه حدش مهمه. خیلی برای من جالبه بدونم وقتی شما میشنوید ادبیات چه تصوری دارید. وقتی میگه ما ادبیات نیاز داریم، شما ذهنت چه سمتی میره؟ آیا ذهن سمت اینجا میره که ما مثلا باید داریم نزاع مثلا عوامل لفظی یا عوامل معنوی؟ ذهنت میره، خیلی مهمه این نکته، که چی ذهنت میره؟ ذهنت این میره که مثلا ما باید ببینیم بریم مجتهدانه بررسی کنیم که عامل مبتدا عامل لفظیه یا عامل معنوی، مبتدا در خبر عمل کرده، خبر در مبتدا، نه یا عامل معنوی رفت داده. این بحث‌های ادبیات ما داریم میگیم یا نه اینا رو نمیگیم؟ اینا حتما لازمه، اما هدف ما نی، هدف یک عالم دینی از ادبیات چیه؟ هدف ما این است که یک متن سند دینمان را، آیات، روایات، علوم، اسناد تاریخ اسلام و مانند ذلک که جلومون میذارن، بتوانیم به طور صحیح بفهمیم و تحلیلش کنیم. تحلیل ادبی هدفه، قدرت تحلیل. آقا خیلی ها منطق میخونن اما قدرت تحلیل منطق پیدا نمی کنن، استدلال ها رو نمی توانن تحلیل کنن. خیلی ها فلسفه میخونن اما فلسفه دانن، فیلسوف نیستن. یعنی نمیتونه فلسفی بیاندیشه و مسائل رو حل کنه، فقط اصطلاحات رو میدونه. خیلی ها فقدانن اما مستنبط، استنباط نمیتونه کنه خودش، اما کلی مطالب فقهی بلده. اینا به کار ما نمیاد. اگر بیاد مثلا برای تدریس خوبه، اما برای اون خط مقدمی که علامه طباطبایی ها، شیخ انصاری ها، صاحب جواهر ها، علامه امینی ها اونجا هن، اگر میخوای که نیاز جهان اسلام الان اونجاست، خط مقدم داره خالی میشه، اونجا نیازه، اونجا قدرت تحلیل ادبی میخواد. که اگر گفتن آقا این آیه به این معناست یا به اون معنا، تو با ابزار ادبی بتونی گزاره چه کار کنی؟ تحلیل کنی و بگی نه به این معناست نه به اون معنا. حضرت استاد ما یک کتابی داره جدیداً چاپ شده به نام فقه و حقوق قراردادها. کتابیه برای آینده شما، خیلی اونها مخصوصا اونایی که یواش یواش میخوان پای هفتم برن، اونایی که رفتن تو پای دهم هست اینجا دیگه. شما کیا مکاسب خوندن اینجا دارید یا ندارید؟ بله. شما تو مکاسب نگاه کنید، مثلا استدلال ها که میشه، یه سری ادله هست مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مثل احل الله البیع تجارتا عن ترازن، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه و مانند ذلک. اینا مثل کبرای قیاس زیر فروع فقهی شیخ انصاری استفاده میکنه، دیگر فقها استفاده میکنه، اما اینا قاعده فقهی هم نیست که بگیم یه جایی این از اینجا بحث میشه. این همون زیر فروع اختلافاش ریخته بوده. و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ذیل اون فرع یک فقیه گفته با بای مقابله است یا با سببیته. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با بای مقابله باشه یک معنی میده، با بای سببیت باشه یه معنی میده. اومدن جلو یه جای دیگه طرف بحث کرده که این باطل، باطل عرفیه یا باطل شرعیه. لا تاکلوا، حالا بحثای دیگه، بحث ادبی زیاد داره. خب اینو از استاد جمع کرده این اختلافا رو، اوباره توی کتابی به نام فقه حقوق قرار داد. دوست دارم این کتاب رو نگاه کنید، همش با مباحث ادبی شروع میشه، همش با مباحث ادبی، منتها نه اون ادبیاتی که کسایی چی گفته که اونا نمیخوام نفر کنم، میخوام بگم هدف ما اون قدرت تحلیل ادبی است. تو همه دانش ها همینه، قدرت تحلیل هدفی بود که مغنی باید به ما میداد، اما ما مغنی رو مثل صمدیه خوندیم. یا کنید مشکلی که الان تو ما اساتید و دانش پژوهان هست اینه که سطح کتاب عوض میشه اما روش من و شما عوض نمیشه. ما صمدیه خوندیم، میرفتیم اونجا میشستیم، اون میگفت افعال ناقصه، افعال قلوب، دو مفعولیا، فلان، بیسار، گوش میکردیم. سویتی هم اومدیم بخونیم، دوباره اون گفت اشتغال، تنازع، این ادیب اونو گفته، اون ادیب اینو گفته، ما همونجوری به بچه خوب گوش میکردیم. اومدیم مغنی که آیه قرآن دیگه آوردن گذاشتن جلومون، این آیه قرآن چی میشه؟ اونجا دوباره با همون سیستم صمدیه خوندیمش، انگار که فقط از این کتابا اطلاعات میخوان. اطلاعات داشتن یه بحثیه، قدرت تحلیل یه بحث فراتر از اینه. ابن هشام قدرت تحلیل داشت. فرق ابن هشام با دیگران این بود که ابن هشام این آیه رو بذاره وسط، میمد سر آیه. این ابن مالک نبود که الفیه بنویسه، الفیه رو شرح کنه، شرح و حاشیه بزنه، شرح حاشیه اینا رو برداره تلخیص کنه. نه، این اومد ادبیات رو پای قرآن. که ببینید کدومه؟ بالاخره توی این آیه لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، اینو کی ترجمه میکنه؟ ببین با هم ترجمهش کنیم. لا یقتب بعضکم بعضا، خب کسی پشت سر دیگری حرف نزن. آیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده بخورد؟ بعد چی میگه یهو؟ فکرهتمو، ایو چی شد؟ پس بدتون میاد، انگار که کراهت رو تو چهره ما دید، درسته؟ فکرهتمو یه حالتی داره دیگه، برای یه دستانداز اینجا میخوره. ما داریم به هم دیگه میگیم کراهت رو چهره تو دیده، گفته فکرهتمو. این ادبا اومدن بحث کنن که این کراهت رو تو چهره تو دیده، اینا چی بوده که یهو اومده گفته فکرهتمو. خب ببینید اینجا ابو علی فارسی میگه این اینجوریه، میگه پس بدتون میاد از این، پس همانطور که از این بدتون میاد فکذالک فکره الغیبه، چیکار کنید؟ فکما کرهت، از این کار از غیبت هم چیکار کنید؟ یه جمله یا درست کرده که مثلا این در تقدیر ظاهرا. ابو سعادات ابن شجری که شیعه است، ادیب بزرگیه، ایشون گیر داده به ابو علی فارسی، اینا رو خوندید، اینا تو مغنیه، گیر بهش داده که آقای ابو علی زیل فا سمت راست خط دوم، این اونجا گیرش داده که آقا شما یه جمله انقدی حذف موصول، حذف صله، نمیدونم چی گرفتی، این اصلا تو کلام عربی ردیه این کارا. گیر میده به ابو علی فارسی. ابن هشام اینجا یه جمله میگه، میش میگه که آقای ابو سعادات، جناب ابو علی نمیخواد تفسیر اعرابی کنه، ایشون میخواد تفسیر معنوی کنه. یادتون نمیاد کی یادش میاد؟ الله وکیل خالی بندی نباشه، کی یادش میاد؟ آقا نه، هم اینه، یه تیکش که میگه او داره تفسیر اعرابی نمیخواد بکنه، داره تفسیر معنوی میکنه. خب اینجا شما نگاه کنید، تفسیر اعرابی چیه؟ تفسیر معنوی چی؟ احدی از این محشی و شاره این توضیح ندادن اینو، و من گمان نمی کنم از این اساتید رایجی که ما ببینیم کسی از عهده این بر بیاد و فرق تفسیر معنوی و تفسیر اعرابی رو اونجا به شما آموزش بده. شما نگاه کنید اینجا جناب عالی، من تو فارسی مثال میزنم میگم تو عربی، جناب عالی که مثلا یه مثل فارسی بهتون میگن مثلا سیلی نقد به از حلوای نسیه است، سیلی نقد به از حلوای نسیه است. شما فرض کن این رو برای کسی که نمیفهمه این چیه یا برای کسی که اصلا فارس زبان نیست بخوای توضیح بدی، چی میگی؟ چی میگی؟ خب نقد بهتر از نیست است واقعا بی‌انصافیه. مثلا به واقعا جمله رو ایشون معنیشو منتقل کرد؟ پا قرآن نشینی تو. نه بالاخره این سیلی، این سیلی، این خدمت شما عرض کنم که نقد اینا معنی داره دیگه. من اگه باشم اینجوری میگم، میگم تو اگر برات زحمت داشته باشه اما مطلوب نقد باشه بهتر از آن است که بفرما شیرین باشه اما نسیه باشه، چون زحمت او بیشتره. مثلا این یه باره، این الان اینه که من توضیح دادم کجای این جمله بود. من اون برداشت متفاهم عرفی رو به اون طرف چیکار کردم؟ توضیح دادم. اما حالا این همین رو بده دست یک ادیب، میاد میگه سیلی استعاره است، مجاز است، کنایه است از فلان، از مشقت. مثلا نقد اینجا مراد، شروع میکنه تحلیل های ادبی کردن. حاصل تحلیل ادبیش همون فهم صحیح عرفی است که ما داشتیم، اما ایشون با اون مهارتش میتونه مبرهن کنه اون برداشت عرفی که از این مثل بود. اگه کسی چیز میکرد، خدمت شما عرض بکنم که اعتراض میکرد به من که آقا نه، این معنیش چیز دیگر است، یه معنای دومی، یه معنای ثالثی، یک معنای رابعی را برای این مثل درست میکرد، اون موقع حاکم چه بود؟ که آقا نه، معنای عرفی اینه. اون موقع با تحلیل ادبی باید اون طرف رو هوشیار میکردیم، درسته؟ با تحلیل ادبی، با تحلیل گزاره‌هاش، با تحلیل لغاتش باید اون رو هوشیار میکرد. میخوام چی بگم؟ خواهیم تفسیر معنوی یک حالتی است که انسان وقتی مواجه میشه با این قرآن روایات به اون برداشته میرسه. این رو ما نداریم. نگاه کنید مطلب بزرگی اینجا در مغنی بوده، سر الاسرار اینجا در مغنی هست. یادتونه اون اوایل مثل بر معما لغز درست کرده بودن برای ما، برای شما هم حتما میگن این فصل طلبگیه، میگن تی حل ترکیب و فی بطن المعنا اول معنا فی بطن ترکیب. بهتون میگفتن نمیگفتن؟ نگفتن؟ نه بهتون گفتن، گفتن که آخه خودت میگی، میگه این جمله رو ترکیب کن اون اوایل، تو میگفتی معنیشو بگو، اون میگه اه معنیشو بگم تا ترکیب کنی، یا تو باید ترکیب کنی تا به معنا برسی. با این مگه مواجه نشدید شما؟ آره همه مواجه میشن، اونایی که میگن نه اینو طلبه نیستن همه مواجه میشن، چون اولشه مثلا میخواد فاعل از مفعول اینا تشخیص بده، این میگه تو به من ترجمهشو بگو، من بعد اونجا میفهمم فاعل کیه، مفعول کیه، چی چیه. هیچ موقع هم جوابشو ندادن که آقا ما ترکیب کنیم تا به معنا برسیم، یا باید معنا داشته باشه تا بتونیم درست ترکیب کنیم. جوابش همینه، جوابش اینه که ترکیب تو دل تفسیر معنوی خوابیده و تفسیر اعرابی و معنای ادبی در دل ترکیب خوابیده. اگه شما یک وقتی جمله رو میخونی یک معنای متفاهم داری که اون تفسیر معنویه، تحلیل معنای معنویه، وقتی با ابزار ادبی میای کمک میگیری از او برای ترکیب ادبی، ترکیب میکنی، ترجمه ادیبانه رو خروجی میده. یعنی اینا در دل همدیگه هستن، اما تا با تفسیر معنوی و تفسیر اعرابی. خب این آدم باید چی داشت؟ ما چی داریم تو زبان فارسی که تفسیر معنوی از جملات داریم اما تو تفسیر عربی نداریم، در مواجهه با عربیت نداریم؟ اون انس زبانیه، اون انس زبانیه، انسیه که با این زبان باید داشته باشه. این آقای بله انسیه که با این زبان باید داشته باشه، ما انس نداریم. یعنی میخوام بگم اون اگر میخواهیم قرآن را بفهمیم و اعجاز قرآن را درک بکنیم و به اون هدف که قدرت تحلیل ادبی برسیم، پرونده ادبیات بسته نشده، پروندهش بازه. منتها نه اونجوری بازه که تو دوباره بری هی اونا رو بخونی هی اونا رو بخونی، نه، خودت را بکش طرف لغت، خودت را بکش سمت کاربردی کردن. کاربردی کردن برای شما دیگه باز تجزیه ترکیب نیست، برای شما کتابته، برای شما سخن گفتنه، برای شما مطالعه است که مدد اینا. و فراتر به تذوق عربیت باید بنویسی، ذوق عربیت تو باید شکوفا کنی. برخی مادرزاد مثلا ذوق ادبی دارن، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی رو، ایشون وصیت‌نامه‌ای به طلاب داره، کیا خوندن؟ اینو حتما بخونید، در آخر حاشیه، حاشیه‌ای که بر وافی داره. وافی مال کیه؟ ملا محسن فیض. معلومه علکی معمم نیستا، بله، ملا محسن فیض. اونجا حاشیه داره، تو اون حاشیه، تو اون حاشیه یه آخرش وصیت‌نامه به طلاب داره. اونجا میگه که آقا استعدادا مختلفن، برخی استعدادا استعداد جامعن. یعنی چی؟ اونجا نوشته میگه معلم‌ها حرف من رو خوب بفهمن. اونجا میگه میره معلمه درس میده، تا میره درس ادبیات بگه، خب موقع هم چی بوده، یه معلم هم ادبیات میگفت هم علوم میگفت هم چی میگفت، بعدها تغییر کرد. یه زنگ میری ادبیات میگی، میبینی پسر چجوری داره گوش میده، مجاز کنایه استعاره شعر میخونی، گل عزیز است غنیمت شماریدش صحبت، این داره اصلا جاش کنده میشه. بعد می همون جلسه می جلسه بعدی ریاضیاته، فرموله، مثلثات، اصلا آنتن نمیده. همون وقتی که داشت جا کنده میشد اصلا به ریاضیات آنتن نمیده، اصلا هیچ ارتباطی نمیگیره. برعکسش هم هست که تو ادبیات حوصله نداره، اصلا اینو میگه اینا چیه، اینا چرت و پرته، اما اونجا اقلیدس بکش، مثلث بکش، سریع وتر، زاویه، مساوی دو تا قائمه هست، فرمول، سریع میره سر وقتش، خوراکش. اینا معلومه استعداداشون چیه؟ متفاوته. ایشون میگه در علوم دینی مخصوصا فقه اگر کسی میخواد مستنبط بشه باید استعداد جامع داشته باشه. ناکنید ادبیات بخواد این کارا، شما برید ادبیات صاحب جواهر رو ببینید، ببینید چه ادبیاتی دارن اینا، اینا ادبیات در حد بالا دارن که این کارا تونستن انجام بدن. شما برید علامه طباطبایی ببینید، ببینید چی جوری با آلوسی، با تبرسی، با اینا درگیری ادبی پیدا میکنه تو تفسیر قرآن، تو المیزان، تو بحث شفاعت برید ببینید چی جوری از قاعده استفاده میکنه که در این کتاب های رایج ما نیست که مصدر مضاف داله بر وقوعه در تحلیل مسئله شفاعت و پاسخ مخالفان به مسئله شفاعت، از مسئله ادبی استفاده میکنه. تو این مسئله رایج نیست، تو این مسئله رایج نیست. اگر میخواییم به اون قله برسیم باید خدمت شما عرض کنم که کار رو فراتر از این چیزی که هست بمندیم. من چند تا مثال تطبیقی هم بزنم که بحثم از مثال تطبیقی خالی نباشه. آیه ای در قرآن هست که در مورد حجابه، میگه یدنینا علیهن من جلابی بهن. در اینجا بحثه که آیا چادر واجب شرعیه یا جلباب، یعنی چی چادر، یا یعنی روسری، روسری یا مقنعه است یا روسری بلنده، حرفی که لغوی ها داره، لغوی ها داره. بعد برخی ها گفتن آقا هر چی میخواد باشه باش، به ما ربطی نداره. اون چجور ربطی نداره؟ میگه آقا یک بار قانونگذار میاد به شما میگه که خانوم ها چادر سر کنند، جلباب سر کنند، امر میشه که چی؟ جلباب سر کنید. اگر چنین چیزی ما داشتیم جلباب موضوعیت داشت که چیه، هر چی بود باید میرفتیم این چیه بگیریم سر کنیم. اما اینجا نه، اینجا گفته که اونها عرب ها اینا یه چیزی به سر میانداختن مثل قوای ما، اینا جلوش باز بوده، این آیه اومده گفته که این جلو را چه کنید دو نوف نزدیک کنن، اینا به هم بچسبونن. حالا حرفی سر میکردن، نگفته امر به جلباب اللحاظ اصولی ها، میگه امر به جلباب تعلق نگرفته، امر به این پوشش جلو تعلق گرفته. حالا هر چی بخوام بپوشم میپوشم، این جلو رو چیکار کنن؟ محفوظ بدارم، مثل اینکه سر رو محفوظ بدارم، جلو محفوظ، جلو بسته باشه. خب برخی ها اینجوری تحلیل کردن، برخی ها گفتن نه خیر، شاید تحلیل اول تو مسئله حجاب شای مطهری هم ببینید، برخی گفتن نه خیر، دنا اگر با الا متعدیشه به معنی نزدیک کردنه، دنا اگر با الا متعدیشه به معنی ارخائه، یعنی آویزان کردن، این آیه میخواد بگه بیا آویزانن بر خود جلباب را. آره دیگه علیهن، نه یعنی بر خود، من جلابی بهن. حالا نگاه کنید آیه رو، من حافظه خوندم. خب این موضوعیت پیدا کرد که جلباب چیه و هرچی باشه بعد اینا بر خود بیاویزانند. بس بعدم شما نیا که چقدر بعد مهارت داشته باشی همین جلباب رو خودت برو با خود خلوت کن ببین چقدر بعد مهارت داشته باشی. آدم بعد با خودش صادق باشه. ما خیلی موقع با خودمون صادق نیستیم. برید ببینید، فرض کنید شما مستنبت، از هری میگه مقنعه، اون یکی میگه مقنعه بلند، جوهری میگه ملحفه، به معنی هم چادر، یه پوشش سرتاسری، اون یکی میگه در مقنعه مجازه، در چادر حقیقته. شما باشی میخواد چیکار کنی؟ حالا گیرم که اینقدر حرفه‌ای بود اون کتاب لغت رو میشناختی، گیرم که بلد بودی باهاشون چجوری کار کنی، که الان طلبه ما از همه اینا ساقطن، گیرم که همه اینا رو بلد بودی، وقتی در یک لغت قرآن چهار تا کتاب لغت اصیل عرب، نه لغت چرت و پرت، لغوی های ایستاده بر قله زبان عربی دارن چهار جور معنیش میکنن، اونجا چه هنری تو داری، قدرت تحلیل لغویت و این که بتونی در بیاری که این لغت در اصل نزول قرآن به چه معنا بوده کجاست؟ نترس، من اینجا هستن، نترس، کجاست؟ چه توانایی میخواد آدم به قدرت تحلیل لغوی برسه بتونه با این میراث در استفاده کنه، بتونه این اختلاف دنا الا دنا الا جلباب رو بتونه حل کنه؟ این چه تواناییه بابا؟ دوستان خط دو، خط سه و خط چهار اینا سرباز پره، امام زمان علیه السلام خط مقدم سرباز میخواد، اینکه دیگران اینا رو برن حل کنن بیان به شما بدن شما استفاده کنی حله، اما اونجاهایی که روز به روز نیاز تحلیله اونجاها رو میخوای چجوری به دست بیاری؟ بحث خارج فقه بودیم، یا آقایی به نام حسین، اسمش حسین ابن چیه یادم رفته، این اومده بود به امام رضا علیه السلام گفته بود جعلت فداک، جعلت فداک، بلی متهم به وقفه. برخی آقای رجالی ها گفتن خب این متهم به وقفه، منتها وقتی آمد به حضرت گفت جعلت فداک، به امام رضا علیه السلام گفت جعلت فداک، جانم فدای تو، معلومه که این از اون اندیشه غلط وقفه چیکار کرده؟ دست برداشته و از بسند امامت به موسی بن جعفر علیه السلام چیکار کرده؟ دست برداشته. آقای خویی میگه نه، میگه چنین برداشتی نمیشه، ولی بیانی نداره. تو درس حضرت استاد بنده رو مأمور کردن که برو ببین این چیه. حالا فرض کن شما رو مأمور کردن که این چیه، این واژه کسی تو زبان عربی به کسی دیگه بگه چیه. خب حالا شما برو لغت نیا کن، جعله مشخص، فدا مشخص، نیازم مراجعه نکنی، اما جعلت و فداک تو عربی به چه معنیست؟ بعد چه کار کنی؟ من رفتم این نشستم فکر کردم این بر نگاه کردم، اون بگم کتاب لغت که نداره و چنین مدخلی هم نداره که جعلت و فداک را، چون لغت که جمله رو مدخل قرار نمیده، اون مفرد رو مدخل قرار میده. رفتم در فرهنگ عربی، در ثقافه عربی گشتم، کتابی داره ابوالفرج اصفهانی به نام، میگه ثقافه، دو قافه به نام العقانی. العقانی آقایی بزنیم این کتاب چیه؟ خونده بود العقانی. نه العقانی، این العقانی کتابی است که ظاهرش قناهای عربی و نظمهای عربی رو جمع کرده، اما یکی از منابع تاریخ اسلام، یکی از منابع تاریخ اسلام. یه کتابی هست حتما دوستان بخونید، منابع تاریخ اسلام استاد رسول جعفریان. بخونید منابع دست اول تاریخ اسلام رو بشناسید، این شخصیت ها این کتاب ها رو بدونید. اونجا رفتن جلت و فداک ها رو در آوردن، در آوردن دیدن که نخیر، این یه چیزی تو مایه های همین که ما تو فارسی میگیم قربان شما، فدای شما، منتها یه سری فرقایی داره. یعنی تو تعارف تو محاوره ما میگیم، یعنی باری اسلوب دعایی خاصی که از صمیم قلب نشأت گرفته باشه و پشتش یک نوع اعتقادی باشه نیست. الان میبینید گاهی موقع خانوما با آقایون هم میگن قربان شما، میگه این چیزی هم نیست. نه این میگه ها ببین به این زن چه گفت، نمیدونم اون زن به این مرد چه گفت، نه اصلا چیزی هم نیست. حالا شاید متشرعه رعایت بیشتری بکنن، حتی اینقدر رو هم انجام نه، اما هم انجام میدن. اما یه فرقایی تو زبان عربی با زبان فارسی داره. تو زبان عربی همیشه ادانی به اعالی میگن، ما اینجا نه، شاید بابامونم به اون بگه قربان تو پسر، مثلا فلان بزرگ، شاید استادم به ما بگه قربان شما. اما تو عربی همیشه شاگرد به استاد میگه، فرزند به پدر میگه، مأمون به امام میگه. یه فرق یه فرق دیگه که در آوردم این بود که تو فارسی اگر یکی سی بگه ما چی میگیم؟ میگم دمت گرم آقایی، وفقکم الله. اما تو عربی پاسخ نداره، تو عربی پاسخ نداره. رضا وقتی میگم به اون بزرگتر میگه جورت و فداک، نه فرما پاسخ نده. مثل خیلی احترامی که ما بزرگتر میکنیم شاید پاسخی هم نده، شاید خیلی موقع مثلا بلند شیم وای شیم جلوش گاهی موقع بگه بفرما، گاهی موقع هیچی نگه. یه فرقایی داره. خب نگاه کنید، این رو مهارت میخواد که بتونی بدونی کجا باید بری، یا همین اختلاف لغوی ها رو بتونی مثلا از نثر و نظم عرب استفاده کنید. یک مقاله ای من دارم، نگاه کنید، میگن که بهترین شاهد برای اینکه اینا کاربرد داره وقوعش. الان بهترین ما، یکی از بهترین مستنبطهای ما که سر استنباط و اجتهاد و همه قسم میخورن کیه؟ صاحب جواهره، که انقدر روشش کتابش متین و متقن بود که حضرت امام گفت فقه جواهری. یعنی میخواست بگه فقه شسته رفته درست و روش متین، میگه فقه جواهری. صاحب جواهر رو ببینید، جواهر الکلام رو ببینید. این مرحوم آیت الله نجفی نوشت. یک مقاله بنده دارم فقط فعالیت‌های لغوی ایشون رو در این موسوعه جواهر الکلام استخراج کرد. دیدی که ایشون به لغت داره، از چه کتاب‌های لغتی استفاده می‌کنه؟ از کتاب‌های لغت به نحو حد اکثری استفاده می‌کنه، به نحو حد اکثر. با اینکه اینا خودشون عرب بودن، می‌دونی که اینا خودشون عرب بودن، یه باوری هم داشتن. وقت ما رو به اتمامه. یه باوری هم داشتن، باورش این بوده که این واژه ها تغییری نکرده، تا وقتی ما اطمینان به عدم تغییر داریم استفاده میکنیم. الان شما چیز میخونید، مثلا میرید مثنوی میخونید، میرید شاهنامه میخونید، مثلا میگه آب، میگه خاک، شما تردید دارید که مثلا آبی که مثلا فردوسی میگه شاید غیر از آبی باشه که ما میگیم، یا نه میگه این آب همون آبه. اطمینان داره که معنای آب تغییر نکرد. شاید یه سری واژه ها هم نه. اون میگه چه خواهی از این کهنه خاک نژند، که هم بازگرداندت مستمند، که گر اسب گردون کشد زین تو، سرانجام خاک است بالین تو. خب یعنی چی؟ خب خیلی شاید نژند رو ندونید چیه، مثلا لغت قدیمی باشه، اما خاک، زین، کشیدن، خیلی واژه ها رو همون معنی رو میکنه. اینا همینجوری بودن، اینا هم میگفتن که اما با وجود این که از گنجینه لغوی عربیت خودشون استفاده میکردن، کثرت مراجعهشون به زبان به لغات عربی و کتاب‌های لغت عربی بسیار زیاده. حالا طلبه ما چی میگه؟ نه اینا زیادی نیست، حالا اینقدر آدم بخواد الکی، همین المنجد کافیه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا ابوالحسن شهرانی رو، اصلا المنجد کتابخونه‌اش رو ببر بیرون، گفتش که اصلا این کتاب برای دانشگاهی‌ها دانشجوها نمیشن، مثل فرهنگ سبا که ما نوشتیم مثلا برای دانشجوهامون دست بگیرن. المنجد که کار ملا نیست، ملا به مقایس اللغه ابن فارس، به مجمل اللغه ابن فارس، به قاموس المحیط و ما الازاله که سه های جوهری و اونها رو داره. ابزار کار ما اونهاست دوستان، ابزار کار تهیه کنید داشته باشید، بعد تازه که وقتی میخری یا تازه وقتی با اینا رفیق میشی یا تازه وقتی با اینا آشنا میشی، تازه بحث تحلیل حرف اینا پیش میاد که صاحب جواهر ببینید چجوری با اینا صحبت میکنه. گاهی موقع به ببینید چقدر فیروزآبادی که یکی از بزرگان لغت عربیه متخصصه، گاهی موقع گیر میده میگه اصلا تو عادتت شده خبط و خلط، تو میای لغت عرفی معنا کنی میری معنی شرعیشو میاری، ببین معنی شرعی بکنی معنی عرفی میاری، حواستو جمع کن. فیروزآبادی میگه خب ببین چقدر این آدم مسلط به خودشه، چقدر توان علمی داره که چیکار میکنه. خیر، عرضم رو جمع میکنم به این که دوستان بیاییم، راه ادامه داره. این ابزار رو نگید این ابزار چه فایده، دورش بندازید یا نگذارید این ابزار با به باد نسیان فراموشی سپرده شه. بیاییم با احیای لغت چه کنیم؟ صرف و نحو و لغتمون رو کاربردی کنیم با مطالعه و نوشتن و سخن گفتن با همین ادبیات. فراتر از او بیایم به ذوق عربیت برسیم و از زبان عربی قصاید و اشعار عربی چکار کنیم؟ لذت ببریم. فراتر از آن برسیم به قدرت تحلیل ادبی که مقصد ماست، که مقصد ماست. و راه حل عملی هم چیه؟ اینه که نصاب و سبیان ابو نصر را حفظ کنید و شروع کنید انشاء پشت انشاء نوشتن تا این قلم چیکار کنه؟ راه بیفته. دیروز شنیدم که یکی از خود عرب ها اون آیه از قرآن هست که میفرماید که اونایی که سن سال دارند اینها اگر مثلا حجابشون اون مثل حجاب بانوان جوان و میان سال اینا نباشه اشکال نداره، پیر زنها عجوز و اینا رو برده، اونجا داره که اشکال نداره که وضع ثیاب مثلا چیز بکنن. یه عربی ببینید، یعنی اگه اینو مقصود فارس هم نگیم، ما فقط فارسیم، مشکلات در تحلیل ادبی داریم. یه عربی اومده گفته که این آیه داره میگه که اگر زن، اگر پیر زن لختم بشه اشکال نداره، هیچ چیز شرعی نداره، هیچ باک شرعی، لخت بشه اصلا. این چرا هم گفته یز از سیاب؟ اول اومده سیاب چیکار کرده؟ جمع صوب گرفته، درسته؟ صوب گرفته، بعد گفته جمع، آره این جمع هست و اینا مفید عموم هست و برای میتونه هم میتونه لخت بشه، در حالی که اساسا وضع سیاب به معنی لباسای رویینه. لباس رویین رو تو فارسی هم ما میگیم، ما مثلا میگیم عبا رو انداخت، درسته؟ وضع، این وضعه، چادر میفته میگن چیه؟ وضعه. اما وقتی لباس زیرین رو اینو میگن، نمیگن انداخت، این قبا رو مندبه میگی در آورد، پیرهن زیر در بیارن میگی چی؟ وقتی زیر در میگی کند، درسته؟ تو عربی هم همینه، یه فرقی بین نزع و وضعه، یا کنید یه فرقی بین وضع و نزعه. یعنی یه سری همین دقت هایه، یه سری نادقتی ها، ببینید کار را به کجا میکشه و من و شما مواجهیم. الان همین مسئله حجاب که مطرح شده دوستان، الان من و شما پشت بزرگترهایی که دارن کار میکنن قایمیم، میگیم ما داریم درس میخونیم، فردا که شبه اومد و من و تو باید دفاع کنیم، اون روزی که اون آقایی که کتاب نمش که اساسا در صدر اسلام محال بوده که بشود حجابی چنین مثل چادر گرفت، اصلا امکاناتش نبوده، اصلا نه پارچه نه دوزندگی هیچ کنه این چیزا نبوده، اون موقع چجوری میخوای دفاع کنی؟ همین شبهه. الان من به شما میگم وضع و نزد با هم فرق داره، شما هم میخندی، شبهه هم حل شده رفته. اما اگر حل نبود چی؟ اگر چشم انتظارها به تو دوخته شده بود که پاسخ بدی چی؟ خودت رو آماده کرده ای برای تحلیل، برای همون هدفی که براش طلبه شدیم یا نه؟ کتابی دارم به نام میراث خلیل، اونجا کتابای لغت عربی روشاش و بایسته های استفاده رو آوردم. آخر چند تا کارگاه لغوی، دین پژوهی لغوی آوردم. اونجا یک مقاله ای از دوستم صدیق گرامیم استاد عشایری آوردم که اونجا ایشون اومده اتو فرهنگ عربی کتابای لغت عربی تصویر کرده که توانایی خیاطی و پارچه و انواع اقسام لباسهای زنان در صدر اسلام چگونه بوده و جواب محکمیست به اینهایی که این شبهه رو مطرح کردن. میخوام بگم همیشه لغت برای اینه که آیه رو بفهمی، همیشه لغت برای اینه که روایت رو بفهمی. توان لغت، فرهنگ و تاریخ ادبیات عربی توانایی پاسخگویی به خیلی از شبهات رو داره. با اجازه شما و السلام علیکم و رحمت الله.